امتیازها و ویژگی‌های مثبت خودمون و همسرمون رو ببینیم، زیاد وابسته توجهات بیرونی نیستیم و به همون میزان، و این باعث میشه که دیگران هم از این خود باوری ما به باور ما میرسن، نه اینکه مغرور باشیم. ما اعتماد داریم، ما داریم درست زندگی میکنیم، درست رفتار میکنیم.
آفرین، اصلا یه نکته‌ای گفتین که به جان من نشست. این خود باوری ما وقتی که خودمون رو درگیر یه موضوع خیلی ریزی میکنیم، داشته‌هامون رو نمیبینیم.
دقیقاً. یعنی میخواییم جبران اون کمبودهامون با جلب توجه دیگران اتفاق. هرچند ما محبت خانواده ها رو نیاز داریم، ولی اگر کسی دریغ کرد، ما خودمان را باور داشتیم، درست فکر کردیم، درست رفتار کردیم، با همسرمون درست زندگی کردیم، زندگی بر وفق مراد ما خواهد چرخید. اصلا از این باور ما دیگران به باور میرسن. بعضی وقتا دیدید، اینم بگم و تمام کنیم جواب رو، بعضی وقتا دیدید بعضی ها میگن که آقا من نگران آبرومم، دیگران چی میگن اگر این مسئله رو کنیم، مسئله که حقشه باید انجام بده. من معمولا میگم اگر به کاری که میکنی باور داری، از موضع ضعف نباشه، خودت در درون خودت متزلزل نباشی، حتی تا منتقدین به ثبات تو ایمان میاره و کنارت وای میسته.
چه جالب. پس بحث عزت نفس خیلی بحث مهمیه و تفکیک روابط و همینطور آیا رفتن پیش مشاور هم نیاز هست؟
اگر شدید شد و تعارض با همسر رو نتونستن حل کنن، یک نفر دیگری بیاد این وسط مداخله کنه، رفتارها رو متعادل کنه، بهتره. به خصوص جایی که فقط این مسئله نیست، یعنی مشکلات دیگه هست، این شده فعال سازش، اصطلاحاً فعال کرده اون دغدغه ها و مشکلات رو.
بله. و من اینجا خواهش میکنم از شنونده های عزیز که هر کسی رو نفر سوم قرار ندید.
بله.
حتما باید کاردان باشه، دانا باشه، و اگر ما ندیدیم و نتونستیم پیدا بکنیم همچین کسی رو، حتما به مشاور مراجعه بکنیم. تشکر از شما استاد عزیز. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست. میریم اتاق فرمان رو میشنویم و برمیگردیم.
در مورد یه اختلاف نظری که با همسرم وجود داره میخواستم بپرسم. من همسرم خیلی به من حساسه و بسیار بدبینه، مدام فکر میکنه که من به زنهای دیگه دارم نگاه میکنم، حتی مثلا واقعا حتی محارم، حتی مادر خودش، خیلی بدگمانی و بدبینی وحشتناکی، و این رو بسیار از اوقات با الفاظ نامناسب جلوی بچه ها به کار میبره. چون من دو تا فرفچه کوچیکم دارم، واسه ببینم کارشناستون برای حل این مسئله چه راه حلی رو پیش می‌بینه.
ای داد بیداد، عجب موضوعی. بله. فکر میکنم که جوابش بی ربط به جواب سوال اول ما که به صورت پیامکی بود نیست.
شرایط سختی، انسان در معرض قضاوت قرار بگیره دائما. اما اینکه منشأ این قضاوت، اونم چون قضاوت منفی یک طرف، از چی بوده، در راهکار ما خیلی اثر گذاره. منشأ قضاوت چی بوده؟ آیا قبلا اتفاقی، خطایی رخ داده که باعث شده این قضاوت منفی بشه، یا از اول قضاوت منفی وجود داشته؟ اگر بعدها ایجاد شده، این قابل حل تره.
بله.
یعنی یه مسئله بوده در گذشته، ما حس میکنیم حل شده، ولی در واقع حل نشده و اون نگرانی دائما در ذهن این خانوم باقی مونده و هی ابراز میکنه اینو. این ابراز دلنگرانی نشان از اضطراب‌های درونیه. یعنی خیالش از چی راحت نیست؟ از تعهد راحت نیست. حالا این یا دلیل واقعی داره یا دلیلش واقعی نیست، تصوری. حالا اگر از اول بود چی؟ اون موقع ریشش چیه؟ پس چرا اینطوری بوده؟ گاهی به خاطر اینکه دیگران رو دیدیم، دیگران رو شنیدیم، تعمیم افراطی دادیم، یک خطای شناختی رخ میده اینجا. یعنی فلانی فلانی امروز اصلا همه مردها غیر قابل اعتمادن، من فلانی رو شنیدم، از کودکی در معرض این اطلاعات بوده، الان میگه همه مردها. همین باعث میشه کنترلگریش بالا بره، بخواد برای حفظ زندگیش هی کنترل کنه آقا رو، هی مراقبت کنه. بعضی وقتا هم معکوسش وجود داره، از سمت آقا این اتفاق رقم میخوره. اولین چیز اینه که این تعمیم افراطیه رو ما باید آگاه بشیم بهش، که آقا حتی اگر خود فردی بار اشتباه کرد و از اون اشتباه برگشته، آیا باید همه رفتارهاش زیر سوال بره؟ یا اگر دیگران اشتباه میکنن همسر باید تاوان بده؟ گفتیم رفتارهای اشتباه دیگران رو نباید تاوانش رو همسر ما بده. درسته. گاهی بعضی زن و شوهرها میگن ما تو فیلم میبینیم این خانومه اون گفت، اون آقای اون گفت، همسر من از اون آقا حمایت میکنه، من از اون خانم سر یه فیلم دعوامون میشه.
دقیقاً.
یعنی میخوام میریم
شما برای خودم.
آره، میریم تو موضع جنگ با هم دیگه. اما این آقا چیکار کنن؟ اینکه یه موقع خلوتی بسیار آروم در یک موقع آرامش احساس خودشون رو از این قضیه بگن، که شما وقتی این کارو میکنی به خصوص جلوی بچه ها، هم بچه ها بدبین میشن، هم جایگاه من از بین میره، هم جایگاه خودت پیش بچه ها از بین میره. وقتی این موضع رو توضیح دادن، شرایط روش رو دلسوزانه با حمایتگری ازش بپرسن از چی نگرانی، به خصوص اگر این آقا تا حالا هیچ خطایی نکرده، بپرسن از چی نگرانی، اتفاق افتاده، تا حالا اشتباهی دیدی، چرا دل نگران این مسئله هستی. اگر با این صحبتها و گفتگوها دیدن که خب الحمدلله آروم آروم داره کم میشه، با همین فرمون پیش برن. اما اگر دیدن که نه، قابل کنترل نیست، باید یه متخصص حتما زوج درمانگر بررسی کنه اوضاع رو، ببینه ریشه های این تعارض و این بدبینیه از کجا شکل میگیره، اگر نیاز به درمان داشت ارجاع بشه به درمان، اگر نیاز به زوج درمانی داشت با یک زوج درمانی اون ریشه های تعارضات رو برطرف کنه.
بسیار عالی. استاد، یکی از دوستان ما مشکلی مشابه این مشکل داشت و ریشه یابی که کردن گفتن که همسرشون یکی دو بار ازشون دیده تو فضای مجازی توی شبکه اجتماعی اینستاگرام، عکس یه خانم رو پسند کرده یا لایک کرده و زیر مثلا یه پست یه خانم دیگه اومده پیامی نوشته مبنی بر این که مثلا ظاهر شما زیباست و تشکر کرده و اینا، و این خانم نسبت به این آقا اومده دیده این چیزا رو، بدبین شده. یعنی از اونجا شروع شده و فکر کرده در فضای بیرون هم این اتفاقات میفته و چشم شوهر من ممکنه هرز باشه.
حرف دقیق گفتید، این که خیلی وقتا اون فردی که خودش بدبین شده اصلا اینم ابراز نمیکنه و این پنهان بودن علل طرف مقابل رو بیشتر در ابهام قرار میده، رابطه رو مبهمتر میکنه، یعنی طرف نمیدونه چرا اینو داره میخوره.
بله.
و این قدم اول اینه بگیم از کجا این بدبینی شروع شد، یا توضیحی داره یا رفتار رو باید تغییر بده دیگه، یعنی به یه نکته مشترک میرسیم، یا اون رفتار باید تغییر کنه یا اینکه نه سوء تفاهم بوده. من بسیاری در مراجعین خودم دیدم مسائل بزرگی دوچار شدم، بدبینی‌های بزرگی، بعدن با بررسی یه نفر سوم که من بودم اومدم وسط بررسی کردیم، دیدیم اصلش اصلا سوء تفاهم بوده، فقط چون نگفتن هی جمع شده، شواهد براش اومده، هی بزرگتر شد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همچنان دارید به رادیو معارف گوش میکنید و برنامه پرسمان خانواده. بریم سوال بعدی رو برای شما پاسخ بدیم و پخش بکنیم که به صورت تلفنی هست.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
خواستم درباره همین تربیت شوهرم صحبت کنم که نماز شب میخونه، مسجد میره، ولی اصلا ادب نداره. شما من صحبت میکنم دهنتو ببند. بعد بچه های مامو، من 4 تا دختر دارم، الان اگه بگیم سلخ برن تو کابون میرن، مثلا میگیم نماز، میگه حالا بابا که نماز میکنه چیکار شده، یک سره این بابا شده سر من میزنه، اصلا نه احترامی نه تربیتی هیچی، فقط نماز میکنه. خب این دیندار اخمو به درد خودش میخوره، نه به درد دیگران. یه نمیدونم به خدا چیکار کنه.
ای داد بیداد، اینجاست که یک فرد دینداری که نمیتونه به اون جریان عمل بکنه، بله، نمیتونه اون به اون مکتب عمل بکنه، اون مکتب رو میبره زیر،
بله،
سوال.
بله بله. ما در اصل میگیم که، حالا این نکته رو شروع کنیم، در اصل میگیم که خب دین رو باید به ذاته دید و نگاه کرد، ولی واقعا اثرگذاره که رفتار کسانی که دیندار هستند، اخلاقیاتشون به خصوص شخصیت‌های مهم زندگی، پدر مادر، برادر و خواهر شخصیت‌های مهم زندگی هستند و رو تربیت بچه‌ها خیلی میتونن اثر بذارن. اما این اصطلاحاً مخاطب گرامی که فرمودن بی ادبی کردن و بد کلامی و بد دهنی، اینها در واقع یک رفتار پرخاشگرانه هستند، رفتاری که دارن خشم طرف رو منتقل میکنن به مخاطبین خودش. اینکه خشم چرا در یک نفر هست، چگونه است؟ اصل خشم در همه هست. همه انسان‌ها خشم رو به عنوان یکی از هیجانات اصلی انسانی تجربه می‌کنند و خشم آن چیزی است که خداوند نعمتی است که در درون ما گذاشته. اما این خشم چگونه ابراز میشه، چگونه به دیگران منتقل میشه؟ اگر به صورت ایمن با بازگویی هیجان، بازخورد هیجانی اتفاق بیفته، بیان بشه خشم که الان من عصبانی هستم، این ایمنترین حال ابراز خشمه. اما اینکه ماها معمولا دو راه جلومون هست در مقابل خشم، یعنی این راه سوم که راه درسته رو زیاد پیش نمیریم، یا خودخوری میکنیم، یعنی این پیکان خشم به سمت خودمون میره، هی با این نشخوار ذهنی و تو ذهن خودمون با دیگران میجنگیم و این ما رو فرسوده میکنه، و گاهی روی این پیکان به دیگران و با دیگران درگیر میشیم. ممکنه پرخاشگری فیزیکی باشه، خدای نکرده، پرخاشگری کلامی باشه، پرخاشگری ارتباطی باشه. بزرگترین نظریه راجع به پرخاشگری میگه پرخاشگری از ناکامی میاد، یعنی یک احساس نیاز اساسی. ببینید اینجا مخاطب گرامی ما این خانم بزرگوار هستن، الان اون آقا رو ما فرض میکنیم نیست، به این خانم داریم جواب میدیم که این آقا باید مراعات کنه. اولش گفتیم، شما هم فرمودید بکنار. الان من چی کار کنم با همسری که بد دهنی میکنه؟ اولین راهکار اینه که کشف کنیم این بد دهنی و پرخاشگری از کجا میاد. آیا نیازی در طرف مقابل من هست برطرف نشده؟ آیا اون ارتباط مؤثری که باید بین ما شکل بگیره شکل نگرفته؟ آیا این مرد احساس میکنه در این خونه جایگاهی نداره؟ احساس ارزشمندی نمی کنه؟ ببینید در روایت داریم، من هانت علیه نفسه لا تأمن شره، کسی که در درون احساس کوچیکی کنه از شر اون در امان نخواهی بود. حالا شر اون میتونه بد کلامی و بد زبانی باشه. پس من راهکار کلیدی که میتونم اینجا بگم این که میزان احترام و احساس ارزشمندی در کسی که پرخاشگری میکنه رو باید بالا بیاریم. اگر با اینها هم حل نشد، باز میگم نیاز به مداخله مستقیم یک مشاور.
این که چطوری این اعتماد به نفس و عزت نفس و در اون فرد پرخاشگر بالا بیاریم، روش خاصی مد نظرتون؟
روش های مختلف هست، یکی رو اینجا میگم خیلی ساده است. رفتارهای مثبت همسر خودتون رو تقویت کنید،
یعنی بهش بگن،
آره بهش بگید، تشویق کنید، احساس مثبت بگید. یه آدم همه رفتاراش که بد نیست،
درسته.
حتی ما در تربیت کودک هم اینو میگیم، به جای اینکه تمرکز کنیم رو رفتارهای اشتباه، رفتارهای مثبت رو تقویت کنیم، و این رفتارهای مثبت باعث میشه شخصیت او رشد کنه و این عیوب او رو بپوشانه. پس هر موقع همسر یک رفتار درست انجام داد، اینو نزنیم به پای بد دهنی ها و دخلا، تو اینطوری اصلا دیگه ولش کن، نه این رفتارش اگر خوبه همون موقع بهش بگید، تعریف کنید، اینطوری میبینید دایره رفتارهای مثبت همسرتون بیشتر میشه.
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم استاد عزیز و روی صحبتم با شما. شنوندگان گرامی هست، شما عزیزانی که تماس میگیرید، حالا از طرف همسرتون، چه خانم از طرف آقا، چه آقا از طرف خانم، یه موضوعی هست که شاید اون کسی که شما دوست دارید که بشنوه این قضیه رو نشنوه، شما این برنامه رو بهش بدید که گوش بکنه، یا اینکه راهنماییش بکنید و راضیش بکنید که به مشاور حتما سر بزنه و این موضوعات رو با مشاور در میون بگذارید. امیدوارم که این برنامه برای شما تأثیرگذار باشه. ما راهکارهای مختلفی رو بررسی میکنیم که انشاءالله شما به راهکار مورد نظرتون در این برنامه برسید.
329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب برنامه رو با یک سوال پیامکی ادامه میدیم. موافق هستی دوستان؟
بله بله.
گفتن که سلام، من تازه یه ماهه که مادر شدم و افسردگی گرفتم و خیلی حالم بده. انگار از کودکم میترسم. همش با خودم فکر میکنم چرا بچه دار شدم. نمیتونم از پسش بر بیام. زندگیم یه جوری شده. اصلا شاد نیستم. حوصله ندارم و لذت نمیبرم. از همسرم دور شدم. دیگه زندگی رو حس نمیکنم. تمام وقتم برای بچه میره. اصلا انگار از همسرم غافل شدم. دلم برای روزایی که بچه نداشتم و با همسرم خوش بودیم تنگ شده. از استاد کمک میخوام. تو رو خدا کمکم کنید، حتی به اندازه چند جمله کوتاه.
امیدوارم که خداوند این چالش رو کمک کنه که این مخاطب گرامی رد کنه این چالش رو، و رد خواهد شد. ما فقط توصیه های رو
فراگیرم هست.
بله اتفاق میفته. احتمال زیاد این احساس که پیش اومده فرزند اولشونه. در فرزند اول معمولا چالش های نقش جدید رو زوجین تجربه میکنن، یعنی تا دیروز فقط زن و شوهر بودن، الان پدر و مادر هم شدن، و پدر مادر هم خودش یک نقش پررنگ،
بله،
پرچالشیه برای هر دو نفر، و تا اینکه این دوتا نقش تعدیل بشه، سر جای خودش قرار بگیره، هم بتونن به هم توجه کافی داشته باشن، هم به فرزندشون، یه زمانی میبره. یعنی یک فرصتی رو به خودشون باید بدن که این زمان بگذره، و تنظیم نقش هم باید با همکاری زوجین اتفاق بیفته، هر دوشون این کار رو بکنن. به خصوص نقش آقا اینجا پررنگه، با حمایت‌هایی که از همسرش میکنه، رفتارها و تعاملات باید باز تعریف بشه. آداربی، یعنی دیگه بله. ما دوتا زن و شوهر که فرزند داریم نیستیم،
درسته،
عوض شد روابطمون، باید به یک تعامل جدید برسیم. گریه های بچه شب نمیذاره بخوابیم، روابطمون بعضی از قسمتی از توجهمون به همسرمون معطوف میشه به فرزندمون. هم برای آقا اینطوریه، هم برای خانم اینطوریه. چی کار کنیم که بتونیم این تنظیم نقش رو، این پیچ رو رد کنیم؟ یک، دایره حمایت اجتماعیمون رو بالا ببریم، از دیگران کمک بگیریم. قدیم مد بود دیگه، مادر دختر یا مادر پسر می اومدن تا 40 روزگی کمک میکردن،
بله بله،
حمایت میکردن.
این رسم هنوز هم هست،
بله
خوشبختانه،
بله، و خیلی خوبه این اتفاق، تا اینکه این زن و شوهر جوان علل خصوص در فرزند اولشون بتونن این نقش رو تنظیم کنن، خیلی کمک کنند، از حامی بشن دیگر اعضای خانواده. درسته در رابطه پس از فرزند خانم گفتن دیگه رابطمون مثل قبل نیست، دلم تنگ شده، کمیت کاهش پیدا کرده، روابط تغییر کرده، ولی رابطه شما ثمره داده، عمیق‌تر شده،
بله،
محکم‌تر شده،
درسته.
یه ستون به ستون‌های این خیمه خانواده و زندگی اضافه شده. میشه از همین فرصت برای استحکام بیشتر روابط زوجی استفاده کرد. درست بخشی از زمان شما در فرزندی که محصول زندگی شما، گفته قبلش خوش بودیم، محصول اون خوشی‌ها و زندگی خوب شماست که آینده شما رو رقم میزنه، تازه برای خانوادتون چشم‌انداز پیدا شده، موضوع مشترک پیدا شده، و
بله،
این خیلی اتفاق خوبیه. اما نکته پایانی، اگر علائمی مثل ناامیدی، خدای نکرده تفکر مرگ، خودکشی، کم آوردن شدید، غصه و گریه های طولانی، اگر در این گونه موارد بود، احتمال افسردگی پس از زایمان وجود داره که بعضی ها مبتلاش میشن. ببینید مقداری چالش، مقداری غمگین بودن، بالاخره هورمون ها به هم ریخته، تجربه سختی اتفاق
بله.
افتاده، از نظر روانشناختی تجربه نقش جدید میاد، این طبیعیه یه مقدار چالش. اما اگر از حد معمول بیشتر رفت، ناامیدی زیاد شد، گریه زیاد شد، به مرگ خودش یا همسرش فکر کرد، احتمال افسردگی میره بالا. برچسب نمیزنیم، کسی میتونه بگه افسردگی هست الان که مشاور تایید کرده باشه، درمانگر تایید کرده باشه تو الان افسردگی داری، چون باید نشانگان رو همه رو داشته باشه به او بتونیم بگیم افسرده. اگر این چند تا ریسک و خطری که گفتم وجود داره، حتما باید از مشاور و یک درمانگر کمک گرفته بشه.
خیلی ممنونم استاد عزیز برای این جواب کامل و جامع. خب بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست، باز هم براتون میخونم. استاد عزیز گفتن که چگونه از خواستگاری که اومده تحقیقات کنیم و ریز بشیم تو مسائل زندگیشون، یا نه تحقیقات کلی انجام بشه؟ تحقیقات مطلوب چجوریه؟
اولین کاری که در تحقیقات پیش از ازدواج باید انجام بشه، اولا این رو بگیم که باید انجام بشه. این تحقیقات نیازه. حتی اگر یک شناخت نسبی از اون خانواده وجود داره، ما باید تحقیق رو انجام بدیم. گاهی میگیم که ما اینا رو از قبل میشناسیم، ما از یک دایره و از یک زاویه دید میشناسیم، باید زوایای دیگر رو هم بررسی کرد. برای تحقیق نکته دوم، فرد مناسبی باید برای تحقیق انتخاب کنیم و یک نفر باشه. یعنی یک فرد آدم پخته‌ای باشه، دنیا دیده باشه، ازدواج دیده باشه، پسر و دختر دیده باشه، که ازدواج ها رو وصل کرده و هم دیگه کنترل هیجانیش بالا باشه، زود تحت تاثیر قرار نگیره. یکی از معتمدین خودمون رو به عنوان محقق تعیین کنیم که این تحقیق رو انجام بده. منابع تحقیقمون چیه؟ فامیل ها و خانواده طرف مقابلمون، دوستان و آشنایان اونها، همسایه های اونها، اینها منابع اطلاعاتی ما هستن. ما دنبال چی هستیم توی تحقیق پیش از ازدواج؟ دنبال این که بفهمیم اینها چجور آدمی هستن. در روابط اجتماعی ما دقیقا بفهمیم یه آدم کیه اتفاق نمیفته، ولی بعد اجتماعی رو داریم بررسی میکنیم. این خانواده و این آقا یا این دختر خانوم در روابطش چگونه است، دیگران چگونه میبینن این رو. و این 100% هم نیست، ما این رو کنار حرفایی که از خودشون شنیدیم قرار میدیم. حرفایی که بودن پس انگار درسته، جاهایی تناقضی مسئلهی بود، حتما با اون خانواده صحبت میکنیم، البته با حفظ امانت که این نکته رو کی گفته نیاز نیست به خانواده منتقل بشه، ولی اون مسئله باید گفته بشه و حل بشه. بعضی وقتا این که من به شما میگم به هیچ وجه نباید به اونا بگی، خب این حل نمیشه، فقط از طرف شما شنیدم. بعضی وقتا خانواده ها گرفتار این میشن. موضوعات کلی که باید به دست بیاریم گفتن چه جوری باشه، اولا یک تصویر کلی از این خانواده فرد به دست ما بیاد که دیگران چگونه او را میبینن، دیگران هم ایشون رو هم خانوادهشون رو. دو، ویژگی های اخلاقیش رو از نظر دیگران میگیم، مثلا صفات بارز ایشون چیه. بخواید 3 ویژگی بگید، من خودم مثلا این سوال رو میپرسم، 3 ویژگی مهم این آدم رو بخواید بگید چیه؟ آقا این اهل ارتباط هست، ارتباطاتش اهل آداب اجتماعی، ادب، عفت کلام هست یا نیست، رفقاش چجور آدمیان، دوستاش چجور آدمیان. نکته بعدی، علایقش رو از نظر دیگران بپرسیم، بگیم که آقا به نظر شما ایشون علایقش چیه، چیا رو دوست داره. و پنجمی، توانمندی های او، دیگران او رو به چی میشناسن، میگن این تو چه زمینه ای توانمنده، یعنی ویژگی های مثبت او رو اینطوری میتونیم به دست بیاریم. این یک 5 موضوع و 5 چیز هست که ما میتونیم از طریق تحقیقات بهش برسیم. و در این تحقیقات اگر مسئله خاصی باشه، نکته خاصی باشه، معمولا آدم های امین میگن. علاوه بر خود موضوعات، نکته آخرم حرفایی که زده میشه، همین که با کیا دوسته، فامیلاش چجور آدمیان. یعنی ما یه جاهایی هم میریم خود اون منابع رو بشناسیم.
بله.
شما با 4 دوستی در روایت هم داریم، آدم ها رو با دوستانشون بشناسید. علاوه بر این که شما چقدر شناخت از دوستت داری، خودت چجور آدمی هستی، حواسمونم به این باشه. به خاطر اینکه دوستان، فامیل‌ها نقاط مشترک عقیدتی، رفتاری و آداب و رسومی با هم دیگه دارن. این به ما یه تصویر کاملی میده. زیاد هم نیاز نیست افراد کنیم، یعنی زمان زیادی دو سه تا از دوستان، دو سه تا از فامیلان، یکی دو تا از همسایه و محل، یک تصویر کامل و اطمینان نسبی در ما ایجاد میکنه.
بسیار عالی، ممنونم استاد عزیز. پاسخ رو امیدوارم که این عزیز دل ما، شنونده خوب رادیو معارف که لطف داشتن به برنامه ما و پیامک دادن، گرفته باشند. خیلی ممنونم جناب استاد یوسف زاده عزیز از اینکه امروز هم دعوتمون رو قبول کردید، سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی هم خیلی خیلی تشکر میکنم. میدونم که دوست دارید سوال بپرسید، استاد یوسف زاده خیلی شیرین پاسخ میدن، اینو هم قبول دارم. خودم معمولا این برنامه رو میشنوم بعد از اینکه ضبط میشه و پیشنهاد میکنم که سوالات خودتون رو بفرستید به سامانه 30553، یعنی 3 4 0 553. این سامانه پیامکی ما هست. پیشنهاد میکنم در ساعت پخش برنامه پیامکتون رو بفرستید که تهیه کننده خوب برنامه‌مون بتونن این پیامک ها رو ببینن، پیدا بکنن و در برنامه بیاریم و پاسخ بدیم. اما گاهی اوقات سوالات شما ابعاد مختلف داره، دوست دارید بیشتر توضیح بدید، این هم راه داره. ما تلفن میدیم خدمت شما، شما زنگ میزنید هر ساعتی که دوست داشتید در طول هفته، در ساعت اداری البته، و سوالتون رو مطرح میکنید، میگید برای پرسمان خانواده است. شماره تلفن های ما اینها هستند: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. خب ممنون و سپاسگزارم از شما آقای استاد رضا یوسف زاده عزیز. با شما هم خداحافظی میکنیم در این برنامه.
خدا نگهدار شما، دعا بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما، با شما هم خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگوید، سلیس و ساده بگوید. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
چشم هر ملت بیدار حسین است حسین، کشته مکتب ایثار حسین است حسین. ارزش گوهر اشکی که به چشم است بدان، نفروشش که خریدار حسین است.
هر سال ماجرای تو و سوگواریت، عهدی است با خدای تو و خون جاریت.